رادیوی آزادی
مجله شامگاهی
با سلام، امروز دوشنبه 11 یونی سال 2012. من خیرمون بقوزاده نشی دویومی مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو از خبرهای تازه ترین شروع میکنم. شهروندان فرانسه که در حمله و تحقیر خادمان پلیس تاجیکستان متهم می شدند از این کشور خروج می شوند. پلیس روسیه در آستانه رهپیمایی اعتراضی مخالفان منزل رهبران اپوزیسیون را کافت و کوب کرد. ده ها هزار هواداران فوتبال برای تماشای نخستین رقابت دسته های اوکراین و شوئدسه آمادگی می بینند. در سری خبرها، شهروندان فرانسه که در حمله و تحقیر خادمان پلیس تاجیکستان متهم می شدند از این کشور خروج می شوند. در این باره دفتر کمیسیون اروپا در دوشنبه اطلاع داده می گوید که دیپلمات فرانسوی ملیکا ملکی 41 ساله و شوهر ملکی او جلال کزوی 40 ساله خاک تاجیکستان را ترک خواهند کرد. هفته گذشته وزارت امور داخلی کشور در سایت اینترنتی خود خبری را پخش کرده گفت که دیپلمات های اروپایی برای در حالت مستی لاتوکوب کردن خادمان پلیس بازداشت شدند. جنبش مخالفین روسیه میگوید در آستانه رهپیمایی برنامه‌ریزی شده پلیس کافتوکوبی منزل‌های رهبران اپوزیسیون را شروع کرد. سخنگوی جنبش اولگا شورینا گفت پلیس صبح دوشنبه با کافتوکوبی منزل‌های باریس نیمتسوف و ایلیا یاشین شروع کرد. رهبر دیگر اپوزیسیون الکساندر ناوالنی در شبکه اجتماعی توییتر نوشت که منزل او هم مورد کافتوکوب قرار گرفته است. سرگئی اودالتسوف گفت که پلیس ساعت 7 صبح به خانه او و همزمان والدینش رفته موشکافونه کافتوکوب را برامانده است.
در نتیجه آنها چند خلطه سندهای مختلف، رمزها و نشانها و پرچمها، دیسکت و فلش کارت و عکسها، بلوک کامپیوتر و نوتبوک مرا مصادره کردند. علاوه به این با دستم دعوتنامه سپردند که فردا به حیث شاهد در کمیته تفتیشاتی حاضر شوم.
допрос в качестве свидетеля в следственный комитет.
Полис گفته است که این جستجوها با بی‌بندوباری های 6 می روزی برگزاری نمایش های اعتراضی سرتاسری علیه سیاست ولادیمیر پوتین وابسته است. در یکی از مؤسسه های طبی دوشنبه طفلی 3 ساله را گرفتار ویروس ضعف مسونیتی بدن سپید کردند. در این باره اجانسی ازیا پلوس خبر داده میگوید والدین دخترچه‌ای که از درد دل اذیت می شود به هنگام آمادگی به عملیات جراحی خبر یافتند که خون دختری آنها آلوده به این ویروس مرگاور شده است. مادر دخترک که نامش به طور رمزی صباحت گفته می شود نیت دارد در نزدیکترین فرصت با وزارت امور داخله و بهداشت برای تحقیق این حادثه و به مجازات کشاندن گناهکاران آلوده شوی دخترش مراجعت کند. نتیجه های نهایی دور اول انتخابات پارلمان فرانسه ها کیست که اعضای حزب سوسیالیستی رئیس جمهور اولاند اکثری کرسی ها را که برای ادامه اصلاحات اقتصادی ضرور است حفظ کرده است. نتیجه هایی که وزارت امور داخلی این کشور نشر کرد میگوید سوسیالیست ها و متفقان آنها از حزب سبز 46% رای های انتخابات روز یکشنبه را به دست آوردند. 34% آواز ها نصیب حزب نیکولا سارکوزی شد. دور دوم و نهایی آوازدهی 17 ایون است و در صورت پیروزی حزب اولاند برنامه اصلاحات اقتصادی که بالا بردن مالیات را برای ثروتمندان در بر میگیرد پیش برده خواهد شد. مقامات نظامی آذربایجان گفتند ترکش مینا در مرز منطقه جدای خواه قراباغ کوهی دو افسر آذری را مجروح به جا گذاشت. مقامات گفتند یکی از افسران در ترکش روز دوشنبه از یک پایش و دیگری از دستش محروم شدند. این حادثه در پی تیراندازی های 24 ساعته میان نیروهای مسلح ارمنستان در خط مرز قراباغ کوهی رخ داد. هنوز حرفی از جانب آذربایجان صدا نداده است. در دوام هفته گذشته حداقل 9 سرباز از هر دو جانب کشته شدند. وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف روز چهارشنبه نیت دارد برای بررسی یک سلسله مشکلات از جمله مذاکرات نوبتی ایران و شش قدرت جهانی و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به تهران سفر کند. وزارت خارجه روسیه گفت در مذاکرات ملاقات هفته آینده مسکو موضوع بحران هسته‌ای، وضع خاورمیانه و آفریقای شمالی و هم مرحله گذار جهان عرب و سوریه بررسی می شود. این ملاقات که با شرکت ایران، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین برپا می شود روزهای 18 و 19 ایون در مسکو در نظر است. نخست وزیر بریتانیا دیوید کیمرون آشکارو اعتراف کرد که او و همسرش چند ماهی پیش بعد یک خوراک شامی روز یکشنبه در یکی از میخانه های محلی اشتباهاً دختری 8 ساله خود را فراموش کرده بیرون رفتند. دفتر نخست وزیر روز دوشنبه با پخش اظهارات گفت که واقعاً هم بار چند ماهی پیش نخست وزیر و همسرش سامانتا بعد خوراک شام دختری خود نینسی را در میخانه با نام پلاک این در محله کچتن فراموش کرده رفتند. بعد 15 دقیقه والدین برگشته دختری خود را دوباره برگردانیدند. در اظهارات آمده است که والدین از این حادثه خیلی ناراحت شدند. طبق گزارش ها در حالی که کیمرون نیت دارد برنامه خاصی کمک به مشکلات خانواده ها را راه اندازی کند، نشریه سن که فاش کننده اول این حادثه بود آن را شرمندگی برای خانواده نخست وزیر گفته است.
در حاشیه خبرها نشنیدم نگوید.
ساکنان اولسوالی خواهان افغانستان از این پس در بیمارخانه های ناحیه شورآباد تبابر می گیرند.
تمامی بیمارانی که از افغانستان آورده می شوند با یاردمی طبیبان ناحیه ما همین وعده کردگی و سپارش جنوب دور رو پیجا می کنیم.
جناب رئیس جمهور در ضمن به ما وعده یک امبولانس داد که در خدمت مریضای مردم اهالی رسول خان قرار داشته باشه که واقعا با وعده خود وفا کرد که فعلا ما شاهد از هستیم که از این نعمت برخوردار شدیم و در آینده ها امید همکاری های بهتریم.
و خبرهای بیشتر از جمله این خبر را درباره تبابت ساکنان افغانستان در شفاخانه های شورآباد تاجیکستان می توانید از سایت اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید، azadi.org. و حالا عنوانی موضوع های این ساعت: مخالفان روسیه میگویند کافتوکاب منزل رهبران اعتراض ها یک فشار سیاسی است. خاطرات فرزند دشمن خلق، ترس یک عمری و یا تاباور بودن به همه سختی های روزگار. ساکنان یک منطقه نزدی مرزی افغانستان امکانی تبابت در شفاخانه های تاجیکستان را به دست آوردند. شروع میکنیم از آخرین تحولات روسیه. روز دوشنبه در این کشور منزل رهبران نیروهای مخالفین مورد کافتوکاف و جستجوی ساختارهای حفظ قانون قرار گرفت. باور می رود که این اقدام به خاطر گرفتن پیش راه اعتراض های سرتاسری از بازگشت ولادیمیر پوتین به مقام پرزیدنتی کرده شده است. روز سه‌شنبه چند چهره با نفوذ مخالفین برای بازپرسی نزد پلیس دعوت شدند و به هنگام کافتوکاو منزل بوریس نیمتسوف، ایلیا یاشین، کسینیا سابچاک، سرگی اودالتسوف، الکسی نوالنی و پنج نفر دیگر پلیس می گویند با سلاح‌های آتش‌فشان مسلح بوده است. اودالتسوف گفت که او همسرش را روز سه‌شنبه برای بازپرسی به کمیته فدرالی تحقیق دعوت کردند. فعال حقوق انسان لف پانماریوف این تفتیش‌ها را تلاش برای خلالدار کردن اعتراض‌های روز سه‌شنبه و از شرکت در راهپیمایی بازداشتن نفران دیگر معنی داد کرد. در کمیته فدرالی تفتیشات می گویند که دعوت به بازپرسی به بی‌بندوباری های روز ششم می وابسته است که با بازداشت صدها نفر در آستانه سوگند یادکنی پرزیدنت ولادیمیر پوتین تمام شد. در صورت متهم شوی مخالفان در تشکیل بی‌نظمی های عمومی آنها را تا 10 سال زندان تهدید می کند. تحلیلگر سیاسی رادیوی آزادی در مسکو که امروز ضمناً برنامه اضطراری زنده را در رابطه با کافتوکاب منزل ها در برنامه های روسی رادیوی آزادی برپا کرد میگوید تمامی تلاش های مقامات این است که از حضور زیاد مردم در اعتراض های روز 12 ایون جلوگیری شود. از میخیل سکالوف من در یک صحبت تلفنی پرسیدم با اونچه که امروز در مسکو و نقاط دیگر روسیه میگذارد چی بها میدهد؟
این یک واکنش غیر عادی مقامات پلیتکنولوگ ها و مقامات حفظ قانون است. نمیدانم چرا، اما آنها در رابطه با اعتراض ها و فاشکاری های مورد های فساد و رشوت عصبانی هستند. آنها شاید میخواهند که مردم را ترسانند تا که شمار زیادی آنها به میدان ها نریزند. اما با باور من همه این نتیجه برعکس میدهد و در این هوای گرم و آفتابی که عادتا بسیاری ها را برای استراحت بیرون شهری تشویق میکند، شمار شرکت اعتراض ها بیشتر خواهد شد. این فشار ها برعکس برای آنهایی که جانبدار تغییرات در کشورند یک معرکه تبلیغاتی شد.
میخیل، یعنی به فکر شما مخالفان از قانون تحریر شده مجازات کننده اعتراضگران نترسیدند که همه ما یاد داریم هفته گذشته میزان جریمه را برای ویران کنندگان مقررات نمایش های جمعیتی و راهپیمایی ها شدیدتر کرده است؟
ظاهرا اگر ترتیبات جمعیت ویران نشود و امنیت تامین باشد و به دعوا و برخوردها راه داده نشود، قانون هم ویران نمی شود. من از تمام اعتراض های اخیر در ماه های دکبر یانور و هم اعتراض های میدانی بالاتنیا همین خل فهمیدم که در اکثر حالت ها برخورد و بی‌ترتیبی ها بر اثر رفتار ناشایمی پلیس سر می زند. فکر میکنم که تشکیل کنندگان اعتراض ها این قانون نو را به اعتبار خواهند گرفت. این یک امتحان برای خود مقامات نیز هست، چون که آنها میتوانند نشان دهند که در روسیه هم مثل اروپا راهپیمایی های با نظام برپا کرده ممکن است و یا اینکه آنها جانبدار پرووکاسیا هستند. ما میبینیم که از کجا لفظ پوتین و همکارانش به تقاضاها مناسب است.
و روز دوشنبه رادیوی آزادی خبر داد که رهبران مخالفین روسیه یک منیفست آزادی روسیه را قبول کردند. این منیفست استعفای پوتین را با عنوان رمز سیستم تقاضا کرده، تهیه قانون نوی انتخابات پارلمانی، دعوت انتخابات نوی مجلس، تهیه قانون نوی انتخابی پرزیدنت از جانب پارلمانی نو که وکالت رئیس جمهوری را برگشته تا 4 سال کاهش دهد و قانون های بازبینی کننده فعالیت دادگاه ها، پلیس و دادستانی را تقاضا کرده است. میخیل، این چی سند است و فکر میکنید شماری طرفداران آن از 20 نفری تا حال امضا کرده بیشتر میشود؟
مهم نیست که چند نفر زیر آن امضا کرده است. مهم این است که سیاستمداران مختلف از جانبداران اندیشه های لیبرالی سر کرده تا چپگره ها و دموکرات های سنتی آن را پذیرفته اند. این همان برنامه حد اقل است که اپوزیسیون سرش کار کرده است. تا حال مقامات می گفتند که مخالفین پیشنهاد برای مردم ندارند. معلوم می شود که مخالفان هر رنگ از تندگره ها و ملتگره ها تا دموکرات ها و راست و چپگره ها یک برنامه مینیمومی خود را پیشنهاد کردند که آن فعالیت دموکراتی ساختارهای دولتی را تقاضا میکند. محک یا اصل خواست آنها انتخابات آزاد و قانونی، برقراری ساخت کنستیتوسیونی، اصلاحات دادگاهی و دیگر طلبات است. این سند یک پلتفرم متحد شوی جنبش های اپوزیسیونی است که به آینده نگرانیده شده است.
تشکر. میخال سکالوف، شوره سیاسی رادیو آزادی از مسکو با ما صحبت میکرد. شنونده عزیز، برگزاری اعتراضات روز سه‌شنبه با اجازت شهرداری مسکو برپا میشوند. در آن نه بیشتر از 50,000 نفر میتوانند اشتراک کنند موافق قانون، یعنی و روز 12 ایون این جشن ملی استقلالیت روسیه است که در آن روز برگزاری اعتراض ها در نظر است. ما در رادیو آزادی امروز و فردا شما را درباره جریان اعتراض ها و آخرین تحولات روسیه حتما آگاه خواهیم کرد و گفتارهای ما را از دست ندهید. اینچنین این موضوع در سایت اینترنتی رادیوی آزادی هم پوشش می‌یابد. آدرس ما azadi.org یا azadi.tj.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیاید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان به خبر نمانید.
رادیوی آزادی. ایده ساکنان مناطق نزد مرزی افغانستان امکان پیدا کردند که در شفاخانه های تاجیکستان تبابت گیرند. بر پایه یک سازش بین حکومتی، ساکنان ولسوالی خواهانی افغانستان در حالت نیازمندی با مالجه تیبی می توانند در بیمارخانه های نویه شورو آبادی طرف مقابل مرز، یعنی در تاجیکستان، مالجه شود. تا حال برای تبابت در این بیمارخانه ها اساسا زن ها مراجعت کردند که به قول دختران تاجیک در حالت وزنین آورده شدند. تجربه مراجعت به دختران خارجی در افغانستان نو نیست، ولی این یک حادثه کم نظیر است که ساکنان این کشور اکنون به جای مراجعت به مؤسسه های طبی دولت های دیگری همسایه مثل هند و پاکستان و یا رفتن به کابل مرکز کشور، آمادگی کسبی دخترانشان در سطح بلندتر گفته می شود، هم اکنون حق دارند در شفاخانه های نزد مرزی، یعنی نزدیک به جای زیستشان، تبابت گیرند. همکارم امین احمدی با گزارش از شورابادی واقع در مرز با افغانستان گزارش می دهد.
ساکنان اولسوالی خواهان افغانستان از این پس در بیمارخانه های ناحیه شورابادی تبابت می گیرند. طبق یک سازشنامه بین حکومتی تا 2 ماه اخیر 15 نفر بیمار از حدود این اولسوالی برای تبابت به این ناحیه نزد مرزی آورده شدند. عبدالباشر قربانوف، پزشک بیمارخانه یوری تعجیلی ناحیه شورابادی، می گوید بیشتری بیماران انتقال یافته زنان بودند که هنگام وارد شدن به ناحیه حالت سلامتیشان وزنین بود. اینچنین از این میان زنان دو کودک و یک جوان که از تیر جراحت برداشته بود در شورابات صحت یافته دوباره به زادگاه خود برگشتند. عبدالبشیر قربانوف گفت:
بیماری شوش انا زنونه بیماری نهی توی نفس گلکه را آوردگی هم چند تا بیشتری کردیه تگر زخمی آوردگی خیلی مثلا اون دکترشون را کم تر تنخشی میکشن بسید تمام دیگه.
برای آوردن یک بیمار از مرز میانی افغانستان و تاجیکستان یعنی از ساحل رودخانه پنج کمتر از یک ساعت وقت لازم است. سازشنامه آوردن بیماران از افغانستان در حال بسته شد که سالی گذشته بنیاد آقاخان در موضع شاهان شورآباد ساختمان یک پل بر فراز رودخانه پنج میان دو کشور را آغاز کرد. شاهولی ولدی میرزاخان یک ساکن ولسوالی خواهان میگوید وضع خدمت‌رسانی طبی در دهات نزد مرز خیلی بد است و تا کنون صدها حالت ثبت شده است که از نرسیدن پزشکان ساکنان جان خود را از دست دادند و افزود
که فعلا ما شاهدی از هستیم که از این نعمت برخوردار شدیم و در آینده هم امید همکاری های بهتریم.
تا بنیاد این پول ارتباطی حالا ساکنان طریق یک دستگاه آبگذر رود پنج را عبور میکنند. ته کرسی این پول که در ماه نوامبر سال گذشته گذاشته شده بود حالا به نصف رسیده است. دولت فیضی مدوف معاون رئیس حکومت ناحیه شورآباد میگوید با چنین روند کارها امید است تا ماه نوامبر سال جاری ساختمان این پل پر را به انجام برسد.
از دو طرف هم از جانب افغانستان هم از جانب تاجیکستان کارگران کار کرده شدند. کارها موفق نقشه پیش بینی شده عملی شده شده است.
حکومت آلمان به خزینه آقاخان برای بنیاد این پل که 162 متر درازی دارد بیش از 3 میلیون دلار جدا کرده است. این نخستین پل ارتباطی در منطقه کلوب است که ساکنان دو ساحل رودخانه پنج را به هم می‌پیوندد. تا پورا به انجام رسیدن ساختمان این پل یعنی تا ماه نوامبر بیماران از ولسوالی خواهان افغانستان طریق دستگاه آبگذر و یک ماشین یاری تعجیلی که از جانب حکومت تاجیکستان تحفه شده است و بیمارخانه های شورآباد آورده خواهند شد. در این ولسوالی افغانستان به مثل دیگر ولسوالی ها از نرسیدن پزشکان مشکلی دارند. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلاب.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
و شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. در کتاب فروشی های غرب کتابی نو محقق و تاریخ شناس ورزیده امریکایی استفن کوهن با نام بازگشت قربانی ها به فروش گذاشته شده است که راجع به سرنوشت زندانی های دوران ستالین، شرایط زندان های شوروی، تقدیرهای محبوسان سیاسی و زک یا جنایتکاران معمولی قصه میکند. نشریه های با نفوذ آمریکایی واشنگتن پست و نیویورک تایمز میگویند که تحقیقات تازه نشر شده کوهن درباره تقدیر 15 میلیون زندانی های دوران ستالین قصه میکند که زمان درباره شون بسیار میگفتند ولی نه همه آنها به حقیقت نزدیک بود. میگویند از تاجیکستان در مجموع بیش از 1200 نفر قربانی تروری سیاسی دوران استالین چون دشمن سیاسی تا 15 و 20 سال در زندان ها گذرانیدند. بسیاری ها برنگشتند. در میانی آنها بیشتر اهل زیاد دانندگان خط و سواد فارسی و قرآن روشن فکران دور بودند. بعضی فرزندان این زندانی های سیاسی برای رهایی از تعقیب نظام نام خانوادگی یا فامیلی خود را حتی تغییر دادند. همکاری ما نور محمد خالزاده به طور نمونه در گزارش میگوید یکی از پسران شیرین شاه شاه تیمور مجبور شده است به همین کار راضی شود، ولی چی طور؟
قربان علمشاه روزنامه‌نگار و محقق تاجیک میگوید فامیلیای یکی از فرزندان شیرین شاه شاه تیمور را با جاش به نام خودش گذرانده است تا وی تواند در آینده در مکتب و دانشگاه تحصیل کند.
تو پسر شاه تیمور میگن که اونا در مسکو خونده بودن. یکیش برای اون دشمن نگویند باجای شاه تیمور مجبور شد فامیلی او را به نام خودش گذراند.
رشید غنی پسر نویسنده غنی عبدالله نیز محرومیت های دشمنی خلق را چشیده است و میگوید هنگام تحصیل در بخش شرح شناسی دانشگاه چند دفعه برای کار در خارجه با همدرسانش حجت پر کرده اند ولی وی را با وجود تحصیل خوب از سفر باز می داشتند.
مناسبت پر حذر نسبت به دشمن خلق وجود داشت. فاکولته شرح شناسی می خواندم و آخر سال روی پس دینتورو به طور فراوان به کشور عرب فرستادن. خود من چندین برو پر کردن نقض خوندن ولی همه می رفتن ما هیچ نمی گذشته.
غنی عبدالله پدری رشید چون شخصیتی فرهنگی گهگاه عقیده های خود را آشکار می گفت و چونین آزاداندیشی که در آثارش هم به نحو منعکس می شد وی را به غضب نظام دور گرفتار کرد و 10 سال به اصطلاح بدرقه شد. رشید غنی میگوید از خانواده آنها بابایش عبدالله عبدالخالق و برادر پدرش نیز به همین سرنوشت گرفتار شده اند. در زمان شوروی با تعقیب و کشتار شخصیت ها محیط ترس و وحشت را در جامعه به وجود آورده بودند و از این راه میخواستند سلطه نظام حاکم را استوار نگاه دارند. قربان علمشایف با تکیه به سرچشمه ها لحظه از تاریخ را این گونه به یاد می آورد.
حتی سال 52 با بازجو غفور سپارش میدن که 150,000 نفر رو باید به حبس گیرد و اون وقت رئیس کمیته امنیت روس بود و او خیلی ترسیده بود از این سپارش مرکز و همراه با بابوجان غفورو با مسکو میره و حتی رئیس کگب میترسد با پیش بیره و استالین در اومدن. خود بابوجان غفورو پیش بیره در اومدن میگه که اگر ما این تعداد آدمون به حبس کشیم کی پس پخته چینی میکنند؟ بیره میگه که من نمیدانم بو شما با پیش شیف روید. بعد او با پیش استالین میره. استالین میگه که خیلی باشد اگر یکون گپ شون من اول تو رو خواهم پران.
محققان تاجیک در باره دشمنی خلق اعلان کردن شیرین شاه شاه تیمور، چنار ایموف، نصرت الله مخصوموف، عبدالرحیم حاجیبایف و افراد دیگر میگویند چون این رهبران در دوام سالهای رهبری خود تجربه اندوختند و با درک وضع واقعی تا اندازه میتوانستند عقیده خود را در باره دولتداری ملی بیان کنند به مرکز پسند نامدند و قربان نظام شدند. ولی آنان هم که جان سالم بدر بردند و بعد از سپری کردن مهلت زندان یا بدرقه به تاجیکستان برگشتند حق نداشتند در شهرها زندگی کنند. رشید غنی میگوید تا سال 1954 پدرش حق نداشته است در دوشنبه زندگی کند. تنها بعد از درگذشت استالین رهبری بعدی شوروی نیکیتا خروشوف برای بالا بردن اعتبار خود و انتقاد از رژیم پیشین یعنی از رژیم استالین بعضی دشمن نان خلق را بیگناه اعلان کرده است و به آنها زندگی کمی آسوده تر نصیب شده است. ولی در سالهای شوروی بعضی آدمانی که در حبس دشمنان خلق سهم بودند هنوز دستی دراز داشتند و برای دوباره صاحبی کاری خوب یا صاحبی اعتبار و مرتبه شدن افشودگان در جامعه مانعه پیش می آوردند. در سالهای شوروی کارشناسان روس این مسئله را در روسیه تحقیق کردند و کتابهای زیاد به نشر رساندند. در این تحقیقات قلمکشان برای سفید کردن افراد زیاد کمک کردند، ولی در تاجیکستان تنها در سالهای پرسترویکا چند نفر از روزنامه‌نگاران در دایره امکانات مالی خود و علاقه و دلبستگی خصوصی با این کار مشغول شدند. اکثر مواد مربوط به تعقیب شدگان استالینی یا دشمنان خلق در بایگانی های مسکو و سنگ پیتربورگ و تاشکند محفوظ است. برای دسترسی به آن پیش از همه اجازه، سپس مبلغ برای سفر و تحقیقات ضرور است. قربان علمشاه روزنامه‌نگاری تاجیک که از سال 1989 داوطلبانه با این کار مشغول است و مواد بایگانی های تاجیکستان، تاشکند و مسکو و سنگ پیتربورگ را آموخته است، میگوید چنین تحقیقات در شرایط کنونی برای محققان تاجیک خیلی مشکل است.
اگر شما شنونده عزیز در رابطه با این موضوع فکر میکنم آشنا و دردناک برای خانواده های زیاد اظهاری نظر کردنی باشید، فکر و اندیشه های خود را به ما فرستید زیر گزارش همکارم نور محمد خالزاده در سایت اینترنتی رادیوی آزادی نوشته کنید ozodi.org یا ozodi.tg
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و آخرین خبر این است که مسابقه قهرمانی فوتبال اروپا 2012 در لهستان و اوکراین با شرکت 16 دسته در 4 گروه جریان دارد. امروز بازی های دوری اول در گروه دی در اوکراین برگزار می شوند. نخست در شهر دانیتسک بازی میان دسته های منتخب فرانسه و انگلستان برپا می شوند. تقریبا باید همین لحظه ها این بازی ها هم نتیجه گیری شوند واقعا. و بعدا ساعتی 23:45 ба вақти Душанбе дастаҳои мунтахаби Украина ва Швеция дар шаҳри Киев рақобат хоҳанд кард. در حالی که در اروپا فوتبال بازون برای جام آسیا مبارزه میبرند، ورزشگران تاجیک در مسابقات مختلف شرکت میورزند و حالا همکار ما نظرالله لطیف درباره دستاوردهای پهلوانان تاجیک در مسابقه قهرمانی سامبو آسیا و نتیجه های بازی های دور دهم مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان گزارش میدهد.
پهلوانان تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیا در رشته سامبوی ورزشی در شهر تاشکند 22 مدال از آن جمله 8 نشانی طلا به دست آوردند. اکمل الدین کریموف پهلوان معروف تاجیک در سبقت سامبوی ورزشی بین مردان در وزن تا 57 کیلو با مدال طلا مکافاتانیده شد. در سبقت جوانان خسرو خوشقدموف، کامران شاه استاپیریان و امید رحمت اللهیف در وزن خود به عنوان قهرمانی دست یافتند. در سبقت نورسان قیام الدین عوازف، محمد رزوان عزیزی، نازم جان آخیرف و قندیل جان رستمزاده مدال های طلا به دست آوردند. خبری دیگر برای مخلصان فوتبال، بازی مرکزی دور دهم میان دسته های استقلال دوشنبه و ریگر تدزی ترسونزاده که در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور برگزار شد با پیروزی ریگری ها با حساب 2-1 به انجام رسید. محمد جان حبیب اللهیف سرمربی تیم ریگر تدز در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما یکی دسته های بهترین تاجیکستان امروز مبارزه بودیم. در رفت بازی که ما 1-0 مغلوب بودیم، بازیگران توانستن که بازی رو به طرف خود گردانند.
نتایج بازی های دیگری دور دهم چنین است: حاصلات فرخور زرفشانی پنجکنت 1-1، گواردیای دوشنبه پرواز باباجان غفوروف 0-3، رفشانی کلوب چسکا پامیر دوشنبه 1-0، استرفشانی استرفشان خوجندی خوجند 1-2. ولی بازی تیم خیری وحدت با دسته مهمان وخش قرغون تپه در دقیقه 60 به علت باران سخت زمانی که حساب 0-0 بود قطع شد و این بازی از نو برگزار خواهد شد. در جدول مسابقات دسته ریگر تدز با 25 امتیاز در جای اول، تیم رفشان با 24 امتیاز در جای دوم و دسته خوجند با 16 امتیاز در جای سوم قرار دارند. نرزالوه لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
در همینجا نشر دویوم مجله شامگاهی ما به آخر میرسد، اما در نشر سیوم مجله شامگاهی شنونده عزیز به شما صحبت های یک مقام کمیته اولیمپی بین المللی رو میخواهیم پیشنهاد کنیم که درباره روزداری ورزشگران در ماه رمضان که به بازی های اولیمپی تابستانه لندن مناسب میآید صحبت میکند. صحبت خیلی جالب است و امیدوارم که توجه شما رو هم به خود میکشد. یعنی من بعد از تقریبا 33-32 دقیقه دیگر با نشری جنبستی مجله شامگاهی وارد استودیو میشوم و این صحبت ها رو هم در برابر خبرهای تازه ترین تقدیم شما میکنم.
چشمم گل رخساره تو دیدن نتوانست، دستم گل از باغ تو چیندن نتوانست، دل ساغر وصلی تو چشیدن نتوانست، جارا بلب آورد و سپردن نتوانی. سالی تو بخوردن بایی طلب اندره به سودات پسردن، مردم به تماشایی روی خوب تو مردن، برخیز رستم رفت که مردن نتوانی. هنباد سبا سال گذره کن، هی باد سوار از تو گذره کن شوری.